بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بر مبنای مرحوم سید رضوان الله علیه این مطلب که مترافعان دو نفر قاضی رو به عنوان یک قاضی انتخاب بکنن که به اجتماع هما قاضی بشن، به تعبیر بعضی آقایون به حیث که کل واحد منهما نصف قاضی باشد، ایشان فرمودن جایز است و بعدم فرمودن که حکم این دو نافذ است وقتی هر دو با توافق یک جور حکم بکنند. و بعد هم چند تا فرع مطرح کردن که اگر یکی از مترافعان خواست این کار رو بکنه بر دیگری واجب قبول بکنه یا نه. اصل اینه که واجب نیست مگر اون که پیشنهاد کننده مدعی باشه که احتمال وجوب دادن. ما عرض کردیم که این مطلب تمام نیست، نه در اصل جواز توافق مترافعین بر اینکه دو قاضی یک قاضی باشند و نه بر اصل عدم نفوذ حکم اینها مگر با وقت در صورتی که توافق داشته باشند، تا چه رسد به وجوب قبول و عدم وجوب قبول احد از مترافعین، گفتیم این تمام نیست، بلکه ادعا کردیم که این امتناع دارد. اصلا نمیشد چنین چیزی که دو تا قاضی قضای واحد داشته باشند، چون ماهیت قضا انشاء و انشاء تعدد بردار نیست. خب این حاصل حرفی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم و بر مبنای ایشون به نظر ما اشکال کاملا وارد هست. خوشبختانه و همین ترتیبی که من عرض میکنم، صاحب جواهر رضوان الله علیه در مسئله هفتم شرایع همین تعبیر رو دارن، به خصوص من از مسئله امتناع که ادعای امتناع رو هم ما ادعا کردیم، ایشون ادعای امتناع رو هم دارن که بعد من عرض میکنم، عبارتشون هم میخونم که به هر حال تنها انسان نیست در این چیزی که به ذهن میاد، معلومه یک اساس درستی داره. حالا بر مبنای صاحب جواهر و مبنای کسانی که ولایت فقیه رو قبول دارند، ظاهراً بلا اشکال هست که دو نفر قاضی معن منصوب بشن برای قضا به قید معیت بر اساس ولایت، به معنای این که ولی فقیه جایز است براش که غیر مجتهد را هم در منصب قضا نصب بکنه و حتی مقلد را در منصب قضا نصب بکنه که یحکمو به فتوای مقلدش، یا یحکمو ما هو المشهور. در این مبنا که قبلا هم توضیح دادیم و گفتیم با این مبنا تقریبا خیلی از مشکلات باب قضا از این جهت حل میشه و قاضی منصوب به نسب ولایت امر و ولایت فقیه غیر از قاضی منصوب به نسب امام معصوم اولا و به ذات هست، قاضی منصوب به نسب امام منصوب المجتهد و الفقیه هست، اما قاضی منصوب به نسب ولایت فقیه هر که را که صلاح می داند، چون ولایت دارد و از باب ولایت می خواد قضاوت بدهد به دیگران، لازم نیست حتی مجتهد هم باشد، عالم به احکام قضا که باشد میتوند حکم قضا براش صادر کنه و بگه شما قاضی. و توضیح دادیم که این حکم که از طرف ولی فقیه برای این قاضی قرار داده میشه زمانن مکانن در خصوصیات حتی حکم سطح حکم حجم حکم در همه اینها میتونه محدودیت قائل بشه. میگه مثلا شما قاضی هستید در شهر فلان در مسائل حقوقی در هفته یک روز میتونه این کار رو بکنه و قاضی هم بر اساس همونی که در متن حکمش ذکر شده است و حدودی که ذکر شده میتونه عمل کنه و از اون حدود که خارج بشه قاضی نیست. قاضی هست در این شهر در هفته یک روز در مسائل حقوقی. توضیح دادیم که اگر همین قاضی مثلا در ایام استراحتش رفته است جای دیگه پیش یکی از دوستانش که یک قاضی هست و او هم یک پرونده ای داره، فرض کنید حتی حقوقی و حتی مشابه همونی که حکم خودش بهش اجازه میده، اما چون در شهر دیگری هست یا در شعبه دیگری هست حق نداره که او دخالت بکنه و اگر دوستش بگه که این پرونده من رو مثلا شما به رسوخ بکن نمیتونه این کار رو بکنه. چون این جوره است که دائر مدار نسب هست و محدود به حدود نسب هست و ولایت هم از این طرف اطلاق داره، میتونه ولی امر بگه این دو نفر زید و امر با هم حق دارن مثلا در شهر قم در مسائل فرض کنید مهم مثلا در دماء به دلیل اهمیتی که داره یه نفری حکم نکنه و دوتاییشون با هم حکم بکنن، میتونه چنین حکمی رو بنویسه. و اگر چنین شد اینجا این حرف درسته که لا ینفذ حکم احدهما بدون موافقت آخر. چرا؟ برای اینکه احدهما بدون موافقت آخر قاضی نیست. اصلا در نسب کل واحد منهما معن منصوب شدن قاضیان برخلاف اجتهاد و مجتهد که امام فرموده است که من کان منکم عارفا و قضایانا یا عرف قضایانا، من کان منکم یعرف قضایانا و یا من کان منکم قد عرف احکامنا عرف حلالنا و یا رباط الحدیث و عناوین دیگری که در ادله اذن بود. اون چه در ادله اذن بود یک مفهوم کلی بود و مصادیقش اشخاص مجتهدین بودن. اشخاص مجتهدین به اجتماع ما مصداق نیستن. حالا یک چیزی دیگر من به ذهنم آمده بود اشاره میکنم، شاید شما هم قبول نکنید، ولی اگر قرار باشد که با انتخاب مترافعان دو قاضی رو یا سه قاضی رو با هم قضا ان واحدا قرار بدن، باید ما در جایی که دو تا قاضی داریم سه تا مصداق داشته باشیم، در جایی که سه تا قاضی داریم پنج تا مصداق داشته باشیم و در جایی که پنج تا قاضی داریم حدودا نه تا مصداق داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه تصویر کل واحد که هست، تصویر دوتا هم با هم هست، تصویر سه تا هم با هم هست و با این تصویرات باید مصادیق قضات متعدد به این شکل باشن، در حالی که دوتا با هم، سه تا با هم، پنج تا با هم یا حتی در دوتا با هم هم در سه تا دو جور تصور میشه که این دوتا باشن یا اون دوتا باشن و چنین تصویری وجود بشه که مصادیق مثلا مجعولا للقضا به این کثرت باشه. معلوم است که عرف رو قبول نمیکنه، معلومه که خلاف ظاهر روایاته و هیچ کس احتمال نمیده که ظاهر ادله اذن این باشد که وقتی ما سه تا مجتهد داریم در حقیقت پنج تا قاضی مثلا داریم. خب اینجوری نیست واقعا. حالا اینو دقت بفرمایید اون تصویری که من عرض کردم. به هر حال ولی علی مبنای نسب، اگر ولی نسب کرد ممکن است و تصور میشه، یعنی ولی گفت اصلا کل واحد قاضی نیستید، دوتای با هم قاضی هستید، یک تصور میشه کرد. اگر سه تا قاضی داریم یا سه تا من یمکن له القضا داریم، یعنی فارغ التحصیل حوزه علمیه یا مثلا فارغ التحصیل از دانشکده حقوق، سه نفر هستن امتحان دادن قبول شدن ولی حکم هنوز دستشون نیست، اینجا این سه نفر رو ممکنه سه تا حکم بهشون بدن، میشه سه تا قاضی. ممکنه دو تا حکم بدن، به معنای این که زید و عمرو با هم یک قاضی هستن، بکر هم یک قاضی هست، جداگانه این دو تا یه حکم دارن، اون یکی هم یه حکم دارد. ممکنه سه تا با هم هم یه حکم دیگه بهشون بدن، بگن برای قتل و مصادره سه تاییتون حکم کنید. مثلا برای فرض کنید که مسائل حقوقی در کمتر از 1,000,000 تومان یکیتون هم میتونید حکم کنید، در مسائل مالی در بیشتر از 1,000,000 تومان دو تایتون با هم حکم کنید و بنویسن بر کل واحد. نه حالا عرض میکنم ببینیم شورای میشه یا نه. دو تایی میگن معناش این هست، معناش مشاوره نیست، مشارکته، این تعبیر مال مرحوم محقق هم هست، مشارکته نه مشاوره. مشاوره معناش این است که کل واحد مستقلا تحقیق کرده، موضوع براش روشن شده، میخواد حکم بکنه، میگه من به نظرم اینجور حکم بکنم صحیح تره، به نظر شما چطوره؟ طرف میگه خوبه، یا مثلا یک توضیحی میده که مستحب است، اتفاقا اینو بعد در آداب انشاءالله اگر رسیدیم عرض میکنیم که مستحب است قاضی همیشه بعد از پایان تحقیقاتش و قبل از حکمش مشورت بکند با من هو اهل العلم، یعنی کسی که در اون مسئله اطلاعات داره، مستحبه که مشورت بکنه. حالا قاضی مشورت میکنه، عرض کنم که از رفیقش که هم دورش بوده و با هم هم هستن، ولی حکم میخواد بکنه در حکم شخص خودش که منصوب شده است نوشتن شما قاضی هستی، میتونه مستقلا حکم کنه. اما اگر در حکم خودش نوشتن شما و زید با هم در دماء میتوانید حکم کنید، این اگر نظر خودش هم کامل باشه، طرف هنوز تردید داره که اینطور حکم کنه یا نه، به تنهایی حکم کنه حکم نافذ نیست. چرا؟ برای اینکه منصوب نیست برای حکم مستقل، و منصوب دوتای با هم منصوب هستن، به اجتماع ما منصوب هستن. بنابراین در با مبنای ولایت فقیه و جواز نسب تصور میشه که دو نفر با هم قاضی واحد باشند. اما نکته اصلی اینجاست، به مرحوم سید میشه عرض کرد که خب اگر مبنای ولایت فقیه باشد که شما قبول ندارید، نظرتون اشکال داره، ما نمیتونیم قبول بکنیم اون نظر شریف را. اگر مبنای ولایت فقیه هم باشد، حکم دست ولی فقیهه، حکم دست اون کسی است که این شخص را نصب میکند. مثلا در سیستم فعلی ما رئیس قوه قضاییه میتواند یک نفر را مستقیما قاضی قرار بده، حالا محدود به زمان مکان یا به اصطلاح وسیع‌تر دائره مدار نصب بشه، میتواند هم دو نفر را با هم بگه در این مسئله به دلیل حساسیت ما گاهی اسمش داشتیم حکم ویژه، یعنی مسائل پیچیده و حساس و سنگین پیش می آمد، برای یک قاضی که حکم داشت می توانست به برخی از مسائل برسیدگی بکنه، ولی به اون موضوع به دلیل پیچیدگی و اهمیت حکم ویژه می نوشتیم، می گفتیم شما به خصوصه با این شرایط به این کیفیت می توانی در این مسئله هم یا باید در این مسئله هم برسی، که حالا من حاشیه مصداقی اگر خواستم برم بعدها نمونه های رو عرض می کنم برای توضیح مسئله. ما الان داریم بحث طلبگی قضیه رو می رسیم. دارمدار حکمی است که رئیس قوه می نویسه، به عبارت دیگر دارمدار حکمی است که ولی امر صادر می کنه، منتهی با یک واسطه. ولی امر شخصی را به عنوان رئیس قوه نصب می کنه، به رئیس قوه اجازه می ده که شما بر اساس مصالح و نیاز کسانی را که این شرایط رو دارن، که حالا این شرایط در مجلس مثلا تصویب شده، قانون تایید کرده و شرع تایید کرده، میتونی در قضاوت نصب کنی. خب به هر کیفیتی که مصلحت دانست نصب میکنه. اگر مصلحت دانست که دو نفر با هم رو در یک پرونده یا در یک نوع پرونده هایی رو نصب بکنه و جعلشون بکنه قاضیان قابل تصور برای درسته. اما آیا مترافعان در این مسئله دخالتی دارن؟ یعنی کسانی که مراجعه میکنن به چنین محکمه ای که دو نفر با هم جعلا قاضیان در بما، مثلا گفتن به دلیل اهمیت مثلا مسئله مصادره اموال، اوایل انقلاب ما مشکلات داشتیم، مصادره اموال کار سختیه، کار پیچیده، شرایط خاصی داره، به همه کس نمیشه داد. آدم های کم تجربه، ناوارد، احساسی، خیلی انقلابی همینجوری بخوان بگن مصادره کنن اموال مردم رو، این مشکل پیش میاد. به اشخاصی که با تجربه باشن، اطلاعات دقیق داشته باشن، منظمتر باشن، برای احتیاط یه نفر هم نباشد. اگر دو نفری رسیدید به اینجا که میشود اموال این آقا رو مصادره کرد طبق موازین شرعی، لکم که مصادره بکنید، اگر نه نه. چنین حکمی نوشته شد که این دو نفر با هم به اجتماع ما قاضی در حکم مصادره اموال مثلا فراری ها هستن در انقلاب ما فرضن، یا کسانی که در شرع دارد که اگر از به اصطلاح نظام برگشتن و علیه نظام حرکتی داشتن یا مثلا شرایط خاصی دیگه شده، اونجا اموالشون میشه حکومت میشه مصادره بکنه. حالا احکام خاص خودش هم داره که به بحث ما ارتباط نداره، که مصادره که میکنن متعلق به ولی امر میشه نه متعلق به حکومت، اون دیگه بحثای فرعی خودشه. حالا سوال ما اینجاست که بر اساس مبنای ولایت فقیه هم که میشود دو نفر را او از یک سه نفر را با هم قاضی قرار بدن با نصب، دخالتی نسبت به مترافعان و مراجعین در این مسئله نخواهند داشت. این امکان چنین تصویری مال ناسبه، مال ولی امره، مال اونیه که حکم این قاضی رو مینویسه، نه مال مترافعان. مترافعان میگن ما مثلا قبول نداریم مگر این دوتا آقایون با هم حکم بکنن. شما قبول داشته باشید یا قبول نداشته باشید، این دوتا آقایون یا حکمشون مستقله، حکمشون نافذش جدا جدا، یا حکمشون با همه، حکم کل واحد غیر نافذه و با هم حکمشون نافذه بر اساس نصب شرعی. نتیجتا دخالت مترافعان در مقام نصب و مقام قضا به هیچ وجه و به هیچ صورت تصور نمیشه. پس این که اول مسئلهشون فرمودن یجوز للمترافعان که انتخاب بکنن دو نفر از مجتهدین رو برای قضا، علی هر دو مبنا قابل قبول نیست. بر مبنای خودشون که روشن‌تر دیروز عرض کردیم، بر مبنای ولایت فقیه هم در اختیار ناسبه، در اختیار اون که حکم می‌نویسه است، نه در اختیار مترافعان که دعواشون رو می‌خوان بیارن پیش چنین قاضی. این تا اینجا نسبت به اصل این مسئله که دو نفر میشه قاضی بشن یا نمیشن توضیح داده شد. من برای تأیید مطلبی که دیروز عرض کردم جمله‌ای رو از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنم که ایشون همین مسئله رو ذکر میکنن، و بعد دقت در این نکته که عبارت صاحب شرایع یعنی محقق رضوان الله علیه که مبنای شرح جواهره، دو وجه رو اشاره فرمودن که قیل به امتناع در صورت که تعدد بخوان قاضی قرار بدن و قیل به جواز، و توضیحاتی که صاحب جواهر داره و اشارات خودشون دلالت میده در همین دو مبنا. یعنی هر دو حرف درسته که اگر کسی غالب جواز بشه بر مبنای ولایت فقیهه، اگر کسی غالب عدم جواز بشد بر مبنای عدم ولایته، که در صورت عدم ولایت جایز نیست و در صورت ولایت جایز هست. حالا این تیکه عبارت جواهر رو دقت بفرمایید، چون ما ادعا کردیم که امتناع داره، به خودم شاید برای بعضی دوستان مشکل بود که تصور امتناع رو تو من عرض میکردم، اصلا انشاء نمیشد دو تا انشاء یک انشاء بشه، ایشون صریحا همین مطلب رو دارن. و هل یجوز تشریک بینهما فی الجهت الواحده، عبارت شرایع، قیل بالمنع و حسما لمادت اختلاف الخصمین فی الاختبار و الوجه الجواز. این مبنای خود صاحب شرایع هست یعنی محقق. لان القضا، این که عرض میکنم جواز مستند ولایته، لأن القضا نیابتون تتبع و اختبار المنور. قضا یک نوع نیابته، وقتی نیابت شد اون کسی که این نیابت رو میخواد بدهد میتوند دوتایش رو قرار بدهد، میتوند هم یکش رو قرار بدهد، پس امکان دارد. صاحب جناح صورت من رو که توضیح میکنن، توضیح میدن به این صورته: نعم قد یمتنع التشریک بینهما علا ارادت کون القاضی مجموعهما علا وجه یکون کل واحدن نصف قاضن. این ممتنع است، ادای امتناع میکنن. حالا یه وقت میگیم که مثلا این تصور نمیشد یا شرعی نیست، ما میخواستیم بگیم غیر از این که تصور نمیشه کرد یا مثلا دلیل بر شرعی بودن نداریم، میخوام بگیم مثلا امتناع داره. امتناع داره یعنی قابل تحقق نیست، چون قضا اون که ما عرض میکردیم قضا ماهیتش انشاء الحکم و انشاء الحکم دو تا آدم انشاء یک حکم معنا نداره و اشتراک به معنای که یک منشأ دو تا انسان یک منشأ داشته باشن نمیشد. لکل واحد منهما ان انشاء منشأ تطابق دارد، مثل فتوای دو نفر مرجع تقلید که هر دو یک جور فتواشون در میاد، ولی دو تا فتواست، دو تا استنتاج است، دو تا استنباط است. کل واحد منهما بعد با عدلی استنباطی به یک نتیجه رسیدن، دو تا استنباط هر دو به یک جور در آمده است. ولی این وحدتی که ما میگیم یکیه، معناش این نیست که وجودن یکیه، واقعا یکیه، نه، این یه وحدتی است که ما ذهنا به این دو تا نظر میدیم، مثل تطابق افکار، تطابق عقاید، تطابق فتاوا که آقا میگن فقط تطابق نص و الفتوا، تطابق نص و فتوا. تو روایت همین مطلب است، تو فتوا هم همین مطلب است. خب روایت همین رو میگوید، فتوا هم همین رو میگوید. این معناش این است که یکیه، نه دو تاست. منقول روایت و منقول فتوا دو تاست، ولی یک مطلب دارد و این یکی، یکی ذهنی ماست، نه یکی واقعی عینی خارجی. ما دلیل بر امتناع می‌داریم. نه، حالا اجازه بدید، نه اجازه بدید، در اون صورتی که ولایت فقیه رو قائل هستیم، میگیم این دوتا آدم لیس لهما ان یونشع و یحکما، نمیتوند بگرد انت مثلا مجرم. اذا وافق زیدون مع امرن لهما ان یحکما به این که انت منشع، به حیث که کل واحد منهما حق دوت کردن ندارن، حق انشاء ندارن. انشاء کل واحد منهما چون نصب نیست بلا اثره، اما اونی که نصب حکم نصب رو قرار داده و گفته شما اگر با زید با همی دوتایی رسیدید به این که فلانی مثلا مدیونون، با هم میتونید بگید فلانی مدیونون، این حکم نافذه. انشاء به معنای فصل خصومت و حکم کردن بله نمیشه مگر با تشریک. تشریک در صورت جعل امکان داره، ولی در صورت استقلال که این قاضی اونم قاضیه، دوتایشون یک حکم به دلیل اینکه مترافعان خواستن، خواست مترافعان نمیتونه دوتا رو یکیش بکنه. عبارت ایشون دقت بفرمایید: نعم قد یمتنع التشریک بینهما علا ارادت کون القاضی مجموعهما علا وچن یکون کل واحد نصف قاضن، بل ظاهر امتناع ذلک فی جمیع الولایات، یعنی تنها قضاوت نیست، در فرمانداری هم همینجوره، در استانداری هم همینجوره، در بخشداری هم همینجوره، در وکالت هم همینجوره، در ولایت هم همینجوره. دو تا وصی، همه مثال ها میشن، دو نفر وصی میشن، دو نفر وکیل میشن، خب دو نفر ولی میشن. تو مسئله قبلی هم داشتیم که خود مرحوم سید اشاره فرمودن مثل ولیین و وکیلین و وصیین. خب حالا دو نفر ولی، فرض کنید پدر ولیه، جدم ولیه، این دوتا ولیان، ولایت این دوتا، اگر دوتایشون یک کاری خواستن انجام بدن، معنا دارد که دوتا یک کار انجام بدن. مصلحت این بچه این است که خونه‌شو مثلا اجاره بدن. حالا دوتایی میخوان اجاره بدن به یک کسی، پدر ولیه میتونه اجاره بده، جدم ولیه میتونه اجاره بده. حالا این دوتا که ولی شرعیه هستن، با هم میخوان خونه رو اجاره بدن به یک نفری، آیا توافق این دو دخالت دارد در نقش ولایتیشون؟ هیچ دخالتی ندارد. کل واحد منهما میتونن اجاره بدن، اگر هر کدام مقدم شدن اجاره او درسته و اوله و اجاره دوم نقص نداره، اگر با هم بخوان اجاره بدن معناش این نیست که عمل کل واحد نصف اجاره باشد، تمام اجاره است. ولو دوتایی هست، دوتا کار انجام، دو نفر گفتن که ما این خونه این صغیر رو به شما اجاره میدیم و صیغه اجاره رو اجرا میکنن، با هم هم که اجرا بکنن، امتناع دارد که دوتا عقد اجاره یک عقد اجاره بشود، مگر اینکه بگو یک بالادستی بگوید شما دوتا وقتی میتونید اجاره بدید که با هم دوتاییتون حق اجاره دادن پیدا بکنی. اما در ولایت ابوجد اینجور نیست. دو نفر وکیل شدن، اتفاقا من صاحب جواب تو توضیح بحثشون به وکیلان هم اشاره میکنم، دو نفر وکیل شدن برای یک کاری از طرف جناب عالی، بنده دو نفر رو وکیل کردم، جناب عالی دو نفر رو وکیل کردید برای یک کاری، یک کار واحد مشخص، با هم نه با هم به قید اجتماع، دو تا وکیل قرار دادی، هر دو اختیار پیدا کردن، حالا هر کدوم زودتر رفتن انجام دادن قطعا کار او تمامه و دیگری کارش معنا نداره، دوباره تکرار اون کار که معنا نداره. اگر با هم هم بخوان انجام بدن، به قول ایشون لا یتصور در کل ولایات تعدد در اعمال ولایت، یعنی این وکیل این خونه رو مثلا خریده است یا این ماشین رو خریده است برای وکیل خودش، حالا اون آقا میخواد بیاد همین ماشینی که وکالت داشته است دوباره بخرد، معنا ندارد. در یه زمان واحد هم دوتایی با هم بیتو بخوان بگن معنا ندارد، یکی از این بیتو آقا میتونه نقص داشته باشه. بنابراین این حق تمامه که اگر استقلال در ولایت هست یا در وکالت هست یا در وصایت هست، چنانچه در مجتهدان استقلال در قضاوت هست و مورد بحث ماست، امتناع دارد که جمع اینها با هم بتونن یک انشاء رو و یک منشأ رو به وجود بیارن، و رضایشون میگن که بلکه در کل ولایات عرض شود که امتناع داره. بله ظاهر امتناع ذلک فی جمیع الولایات، بله هو کذلک فی الوکاله ایزن لعدم وفاء الادله فی مشروعیت ذلک فتبقى علی اصالت العدم. بنابراین صاحب جواهر هم معتقد هستند به این که تعدد قاضی با انتخاب مترافعان نمیشه دوتا با هم بشن یک قاضی. حالا اینو مراجعه بکنید، مفصل هم هست بحث مرحوم صاحب جواهر، حدود یک صفحه و نیم بحث فرمودن این عبارات چون مشخص میکنه. در اون قسمت آخرم که مرحوم محقق احتمال جواز میدن توضیح میدن که بر اساس همون مسئله ولایت و نسب میشه که امکان جواز هست. هم جلد 40 جواهر هست، صفحه 60 عرض شود که. خب بنابراین دیگه از این مسئله بگذاریم، حاصل بحث این شد که مترافعان هیچ نقشی ندارن در سمت قاضی که قاضی بتوند قضاوت بکند یا نه، چه تنها چه جمع، مترافعان کاری نیستن. قضات هم بر مبنای مرحوم سید فقط مجتهدین قاضی هستن و مصادیق هم مصادیق فردی خارجی هست، انتخاب تعدد از ناحیه مترافعان هیچ نقشی نداره، بنابراین معنا نداره. اگر ولایت رو قبول کردیم بر اساس مبنا دارمدار نسب ناسب، اگر دوتا رو با هم قرار داده است بله امکان داره، اگر نه نمیشد به اصطلاح با حکم بدون حکم نمیشد دو نفر با هم بشن یک قاضی که کل واحد نصف بشن. ضمناً مشارکت با مشاورت با هم اشتباه نشه، مشاوره یک مسئله مستحب هم هست، خوب هم هست که شخص در موقع حکم به اصطلاح مشاورت مشاوره بکنه بعد از پایان تحقیقاتش و قبل از انشاء حکمش، اما مشارکت معناش این است که دوتا با هم شریک بشن در ایجاد انشاء، این شرکت معنا ندارد مگر در صورت نصب. از این مسئله میتونیم بگذاریم، تفصیلش هم باز مراجعه میفرمود در جواهر است، در مراد مسالک است، جاهای دیگه هم هست که توضیح فرمودن، منتها ایشون صورت مسئله رو بیش از یه جای دیگه شروع کردن اومدن جلو. خب بفرمایید. حق نیست، نه حق نیست، یعنی قاضی وقتی حکم گرفت لهو ان یقضی، نه معنیش است که حقشه، هیچ حقی نداره، نه لهو ان یقضی یعنی ایشون میتونه حکم کنه به دلیل اون چی که دستشه، یعنی بهش نوشتن میتونه قضاوت بکنه. خب نه نمیتونه سر نظر بکنه، اگر من مراجعه کردم به قاضی نمیتونه بگه حق من است که قضاوت بکنم، حق من است که قضاوت نکنم، الان نمیخوام قضاوت کنم، یا میخوام حقم رو نصفشو بدم به دیگری. نه، اینجوری نیست. خب مراجعین مترافان، خب بله، اینا برای اینا اشکال نداره توافق کنن، نیست اینه که توافق میکنن بریم نهار رو هم بخوریم. خب بکنن. نه نه، مسئله نیست. یجوز لهما که دو نفر قاضی را قاضی قرار بدن، فلا ینفوز حکمهما الا به توافق ما. چرا لا ینفوز حکمهما؟ معناش اینه که توافق این دوتا سبب بشه بعد که اون دوتا قاضی از قاضی مستقل بودن میفتن. این تحصیل فلا ینفوز عبارت چیه دیگه؟ لطف کنید. یجوز للمترافعین ان یختار مجتهدین او از جد المحاکمت بینهما علا وجه الانضمام و این ازن فلا ینفوز الهوت منهما الا ما اتفاق ما فی. نه، چرا لا ینفوز؟ برای اونا و برای غیر اونا نداره لا ینفوز. چرا لا ینفوز؟ شارع گفته است شما به دلیل اینکه مجتهدید میتونید حکم کنید، اون آقا هم مجتهد است میتونه حکم کنه. زید و عمر برای اینکه با هم رفیقن میگه ما با هم توافق میکنیم بریم پیش دوتایی، پیش دوتایی که میاد این دوتایی باید با هم حکم کنن که اگر تنهایی حکم کنن نافذ نیست. شما کاری نیستید، شما دوتایی مترافان کاری نیستید، نقش ندارید. خودشون بله عرض کردم دوتایی هم میخوان برن نهار بخورن، دوتایی هم میخوان برن مسافرت، دوتایی هم میخوان برن تفریح، دوتایی هر کدوم میخوان برن هر کار مشروعی میتونن انجام بدن، ولی نمیتونن قاضی رو قاضی بکنن یا از قضاوت میاندازن. اصلا جعل قضاوت به وسیله مراجعین نیست. بعدا میرسیم یه تعبیری مرحوم مقه دارن که استقضاء، تعبیر اینه، یعنی لو حتی این دورت که لو استقضاء اهل البلد فردی را لا یسیر قاضیا، متن شرایع این، یعنی اگر همه اهل شهر بیان یه نفر بیارن بگن شما قاضی ما باش، میگن لا یسیر قاضیا. چرا؟ برای که مردم نمیتونن قاضی رو قاضی قرار بدن، باید شارع قاضی رو قاضی قرار بدن و قاضی فقط مجتهد است و مجتهد بر مبنای ولایت فقیه میتونه کسی رو قرار بده، بدون اون مبنا فقط خودش میتونه قضاوت بکنه. بنابراین ببینید تأثیر مترافعان در سمت قاضی و قضا، بالاتر بردن پایین‌تر بردن، به هیچ وجه معنا نداره. ولذا گفتیم که این لا این یدوزو در علا مبنا مبنیین تمام نیست. چه شما قائل به ولایت باشید چه قائل به ولایت نباشید، این دوتا آقایون میگن ما دلون میخواد بریم پرده این دوتا آیت الله، دوتا آیت الله با هم اگه گفتن قبول داریم. خب قبول داشته باشید نداشته باشید برای جواز قضا و عدم جواز قضا نقشی نداره، قبول شما تأثیری نداره، شما کاری نیستید در جعل و حکم. اتفاقا این نمیتونن با هم حکم بکنن، اصلا با همی محاله. همین به تعبیر محمود جاوجاری همین ما مدعی با همی محاله، در ولایات کلا با همی محاله. دو تا ولی پدر و جد، میگن این مسئله که خیلی ساده تر از اونه، پدر ولیه جدم ولیه، با همی میخوان اجاره بدن این محاله. زمان واحد، صیغه واحد، مثلا مال مستاجر بیت صغیره هست، اجاره مصلحت و قبطه یتیم هست، قبطه مثلا صغیر هست، حالا پدر و جد دوتای میخوان این خونه صغیر رو اجاره بدن، این معنا دارد که پدر و جد با هم صیغه اجاره اجرا بکنن، یعنی یک صیغه اجاره محقق بشه از دو نفر ولی، به ما هما ولیان نه به ما هما ولیون. تصور اینه، به ما هما ولیون غلطه، پدر و جد پدر ولیون مستقلن شرعن، جدن ولیون مستقلن شرعن. دوتایی هم توافق بکنن که ما مصلحت صغیر هست این خونه صغیر رو اجاره بدیم به مثلا فلان آقا به ماهی فلان، با هم میخوان صیغه اجاره بکنن، اعمال دوتا ولایت به عنوان اعمال ولایت واحد غیر قابل تصوره. خیلی روشنه. در وصیه این هم همینجوره، در وکیلین هم همینجوره، چنانچه در مسئله قبل بود در مجتهدین هم همینجوره. پس لا دخل لتوافق المترافعان فی مقام القضا جمعاً فردن توسعتاً تزریقاً به هیچ وجه دخل نداره. اگر مبنای اولیست مجتهد علی اطلاقه و اگر مبنای دومیست دارمدار نسبه. از این مسئله بگذارید. بگذاریم دیگه. ظاهرا هم روشن است، به نظر ما روشنه. من بیشتر این که یه خود وقت دوباره گرفتم به خاطر ادعای امتناعی که دیروز عرض می‌کردم، دیدم مرحوم صاحب جواهر مستقیما هم از کلمه امتناع استفاده کردن و دایره را هم وسیع‌تر گرفتن. ما تو قضا ادعا کردیم، ایشون فرمودن در همه ولایات هم اینجوری، قضا هم یکی از ولایاته، همین طور هم هست. خب مسئله بعد اینه که مرحوم سید می‌فرمایند که اجتهاد قاضی باید نزد هر دوی از مترافعین ثابت بشه تا اون قاضی بتونه قضاوت کنه یا تا اینا بتونن برن پلو اون قاضی. اگر احدهما اجتهاد قاضی رو قبول دارن و دیگری اجتهادش رو قبول نداره، اینجا نمیتونن با هم برن و در حقیقت قضاوت اون قاضی کلا قضاوت حساب میشه. یعنی زید و عمرو که با هم اختلاف دارن در یک مسئله ای، میخوان برن پیش قاضی، یکشون میگه فلانی مجتهده، من اجتهادشو قبول دارم، شرعا حق قضاوت داره، برای من ثابت قضاوته اجتهادش، چون اجتهادش ثابته میتونه قضاوت بکنه، میریم پلوی ایشون هر چه حکم کردن. طرف میگه من ایشونو قبول ندارم، من ایشونو مجتهد نمیدونم، چون مجتهد نمیدونم قضاوت نمیتونه بکنه، بنابراین شما قبولش داری میتونه قضاوت بکنه، من قبولش ندارم نمیتونه قضاوت بکنه، و لذا مثلا من نمیام، و اگرم بیام حکمشو قبول ندارم چون مجتهدش نمیدونم. خب این یک صورت مسئله ایست، ادعا میشه که دو نفر هستن میخوان برن پیش یک قاضی، یکیشون قاضی رو مجتهد میدونه و یکیشون مجتهد نمیدونه. خب این حکم تا وقتی که دومی هم مجتهد ندونه طرف رو، حکم غیر قابل نفوذه و غیر قابل قبوله. این همین است که در شرایط امروزی توی سیستم فعلی وقتی میخوان بحث بکنن، میگن اولین چیزی که در دادگاه، هر دادگاهی مطرح میشه، صلاحیت دادگاهه. صلاحیت دادگاه یعنی چه؟ یعنی این آقا قاضیه و میتونه به این مسئله برسه. ولذا غالبا کسانی که خود در سر میخوان درست بکنن، اولین شبهه‌ای که در هر دادگاهی ایجاد میکنن، میگن اصلا ما شما رو قاضی نمیدونیم، ما صلاحیت شما رو برامون زیر سوال هست و باید اول صلاحیت قاضی احراز بشه. بعد یه مدتی بحث میکنن، حالا صلاحیت قاضی، البته چون الان که وقتی طرح صلاحیت میکنن، میگه شما مثلا قاضی هستید در مسائل حقوقی تا این سطح، در سطح بالاتر نمیتونی و دعوا سطح بالاتره، وقتی میخواد درد سر درست بکنه، یا شما قاضی هستی برای مثلا مسائل کیفری، حالا آمدید مسائل حقوقی، حکم نداری. تا طرف میگه، مثال زدم من در احکام ویژه، طرف میگه حکم من اینه که در این پرونده من میتونم برسم. حالا من اشاره نکنم، یک پرونده حساسی بود در تهران که خب قضات عادی هم میتونستن برسن، ولی حکم ویژه لازم داشت. حالا من این مثالی که تو ذهن شما هم شاید بیاد بذارم کنار. یک جریانی رخ داده بود، بسیار مهم بود مسئله، به خاطر خیانت یک امین مالی. من یه بار دیگه اینجا اشاره کرده بودم، یک امین مالی مجعول امیناً از ناحیه دیوان عالی کشور، یعنی دیوان عالی کشور، بالاترین مقام قضایی کشور، یک امین مالی قرار داده بود برای یک شخصی که از خاندان، حالا من اشاره میکنم اشکان، از خاندان قاجاریه بود، ثروتمند خیلی هنگفتی هم بود، امین مالی، خان الامین، بالاخره که تو روایت هم هست که خان الامین، ما در جریان قرار گرفتیم که خان الامین، و اول تحقیق کردیم آیا واقعا خان الامین، مگه میشه که امین منصوب از ناحیه دیوان عالی خیانت بکنه؟ مدارک خیانت رو آوردن، اموال مورد خیانت رو هم جاهاشو نشون دادن، ما فرستادیم، گفتن بله درسته، این ماشین اینجا وجود داره، اون سند ملک هم تو این محضر جا به جا شده، این پول هم از اون بانک به این بانک منتقل شده، تو این حساب هست، این مقدار خیانتش محرزه. خب باز کردن این مسئله خیلی خطرناک بود و خیلی سرصدا داشت و خیلی ناراحت کننده بود، هم برای اعتبار دستگاه قضا، هم برای اعتبار کشور، هم برای قضات محترم، خیلی بد بود. بالاخره من رفتم با مقام ولایت مطرح کردم و اجازه گرفتم. ایشون فرمودن که هر جور مصلحت می‌بینی طبق روال قضایی و شرعی عمل کن. منتهاش خب باید مصالح رعایت کرد، حفظ کرد. اینجا حکم ویژه می‌خواست. یعنی نمی‌شد به قاضی بگی بر اساس همون حکم اولیه خودت این پرونده به خصوصه رو به عنوان دادگاه انقلاب رسیدگی کن. من یک کسی رو پیدا کردم که پر تجربه ریاست یکی از استانهای بزرگ کشور رو مدت‌ها اداره کرده بود، بسیار آدم فهیم، متین، دقیق، به اصطلاح رازدار، شرایط رو که لازم میدونیم. یک حکم ویژه‌ای براش نوشتیم، عرض کنم که بر اساس قانون دادگاه انقلاب برسه به این مسئله خیانت بدون اینکه هیچ کجا انعکاس پیدا بکنه و هیچ کس در جریان قرار بگیره، فقط من و قاضی و در هر مرحله از رسیدگی هم گزارش رو به مقام ولایت منتقل میکردم. عرض کنم که همطور که عرض کردم در مرحله اولیه، حالا در شروع کردن اون قاضی محترم وقتی شروع کرد به کارش، اولین تقریبا عکس العمل این بود که رئیس محترم دیوان عالی کشور، رئیس وقت، به من گفت فلانی جریان چیه؟ یکی از قضات عالی رتبه ما رو احضار کردن و بعد برنگشته، چطور فلانی؟ گفتم من خواهش میکنم شما این رو اصلا به رو خودتون نیارید تا من نچه خدمتون میگم. شما مطمئن باشید که این کار کاریست که حساب کتاب دقیق داره. یه مدتی هم گذشت، بازشون سوال کردن، گفتم من خواهش میکنم بذارید به نتایج که رسید من خدمتتون نتایج رو میگم. به هر حال طرف اقرار کرد، گفت بله دیگه، حالا یا شیطان گولم زده یا دلم میخواسته یا چطور بوده، بله اینا پویا هست و اونم ماشین هست و اونم خونه هست و این کارام هست و مثلا این وضعیت هست و خان الامین محرز شد. گفتیم خیلی خوب، بر اساس قانون، مطابق قانون باید حکم صادر بشه. مقصودم صلاحیته. اون کسانی که دنبال منافع خودشون بودن بالاخره میگفتن شما برای رسیدگی به این پرونده ملاکت چیه؟ گفتم حکم ویژه دارم. گفتن باید حکم ویژه تو نشون بدی. گفتش کار نداره، به من کسی که اهله میتونم نشون بدم، به هر کس نمیتونم نشون بدم. به اون کسی که میخواست درد سر درست بکنه نشون داد. گفت این حکم ویژه است و حکم ویژه معناش اینه، یعنی به شخص معینی، به ما هو زید ابن عمرو دارای سابقه کذا، در خصوص این پرونده بر اساس این قانون باید رسیدگی بکنی. حکمش نوشته و داده شد و بر اساس این حکم عمل کرد. یعنی اولین چیزی که مطرح بود، نتیجه بسیار جالبی بود و تقریبا همه اموالی که طرف برده بود برگشت و در حقیقت برگشت از جیب اون خائن برگشت به جیب ولایت و به اصطلاح چون از شرعی مال ولی امره، برگشت به ولایت و یک امین دیگری برای زندگی اون طرف که چند سال دیگه هم بود. من یادم خیلی هم که وارد نبودم، به هر حال میخواستم این کسی رو پیدا کنم، به یکی از معارف، حالا اسم برم طوری نیست، یادمه که به آقای اسکرولادی مراجعه کردم، گفتم شما بیا قبول کن به عنوان امین مالی بقیه زندگی این بنده خدا. گفت من نمیرسم، ولی کسی رو معرفی میکنم که هم آقا قبول داشته باشن هم خودت قبول داشته باشی. یک کسی رو معرفی کرد و او به عنوان امین مالی آمد جای اون امین قبلی و زندگی طرف تا آخرم با آبرومندانه اداره شد. بعد من یادم یکی از بچه‌هاش آمده بود پیش من، یه خود اول چون در جریان نبود اونا یه خود چیز کرد، اونا گفتم که این مسئله به این شکل هست، اینم این اموال، اینم پرونده‌اش، اینم مدارک، اینم این، اگر میخواد آبروتون محفوظ بمونه باید چی نگید، نمیخوام که هیچی. در پایان هم قاضی هم از اون محوطه رفت. شاید غیر از دو سه تا دوستان نزدیک هیچ کس دیگه نفهمید که دلیل این مسئله چیه. حالا من یک حاشیه دو جمله‌ای هم اینجا برم که سروران، برادران، رفقای عزیز، طلاب جوان و محترم، حفظ آبرو و حیثیت اشخاص خیلی مهمه. من بارها این مثال رو عرض کردم، ممکنه بچه‌های من تو خونه من با هم دعوا بکنن، ممکنه یه استکانم بیفته بشکنه تو دعواشون، ولی من از خونه که برون اومدم وقتی اگه گفتن فلانی چطوری، حالا چطوره، بچه ها چطورن، نباید فورا بگم بچه ها امروز انقدر دعوا کردن که مثلا لیمان انداختن شکستن. خب چه ربطی دارد به جامعه؟ چه ربطی دارد به بیرون؟ چرا آبرو بچه‌هاتو میبری؟ چرا آبرو خودتو میبری؟ چرا آبرو دیگرانو میبری؟ مگه هر کسی هر کاری میکنه باید توی صحنه ها بیاد آدم بگه؟ نه، شما بگو الحمدلله حالم خیلی خوبه، اون بچه‌ها رو بگو دیگه از این بعد تکرار نکنید، اون لیوان هم که شکست است برو خودت نیار، یه لیوان جاش بیش بخر بذار اونجا به بچه‌ها بگو عباستون جمع کنید، قضیه تمام میشه. با نه اون لیوان شکسته برمیگرده سر جاش با سر صدا و گله کردن و منتشر کردن و نه چیزی اصلاح میشه. اما اگر گفتی الحمدلله خوبه ولی درون به درست اصلاح کردی، قطعاً این آبرومندتر تمام میشه. گاهی وقتا اینجور است که در مدیریت این بحثا باید خیلی رعایت بشه. من حالا حاشیه رفتم، این مسئله از مسائل اولیه هر دادگاهیه که طرف ادعا میکنه صلاحیت رو بر از رسال میگه شما صلاحیت ندونی. مسئله ای که الان مطرح شده اینه که اگر احد از مترافعان اجتهاد قاضی را قبول ندارد و دیگری قبول دارد، این قضاوت صحیح نیست و مراجعه نمیشه کرد و حکم قاضی نافذ نیست تا وقتی که اون دیگری هم قبول کند. اگر دیگری قبول کرد درسته. این مسئله رو مرحوم سید به این صورت مطرح کردن که مترافعان یکیشون اجتهاد رو قبول داشته باشه یکیشون اجتهاد رو قبول نداشته باشه. مرحوم محقق مسئله را کلیتر و به نظر من دقیقتر یا مثلا اصولیتر مطرح فرمودن. ایشان فرمودن که ولایت قاضی، به عبارت دیگر حق قضاوت قاضی در قضاوت اگر مورد قبول یکی نبود چطور و باید دوتای قبول داشته باشن تا بتونن بیان پیش این قاضی قضاوت بکنن. اختلاف مثلا فقط به خاطر مبناست، یعنی چون مبنای مرحوم سید ولایت فقیه نیست و از اول تا حالا همیشه به همون دوتا خبر و سه تا خبر تکی می فرمودن، ایشون میگن احد از مترافعین اجتهاد طرف رو قبول ندارد، یعنی وقتی اجتهادش رو قبول داشت خود به خود قاضیست، چون هر مجتهدی میتونه قضاوت بکنه بر اساس مبنای ایشون، بر اساس مبنای مرحوم سید اینطور است که هر کس مجتهد شد میتونه قضاوت بکنه، حالا اعلم و غیر اعلم هم نداره، هر کس مجتهد شد. و اگر یکی از مترافعان میگه من این آقا رو مجتهد نمیدونم، خود به خود نمیشه، برن پلوش به حکم کنن. هر وقت هر دوشون طرف رو مجتهد دانستن، اون موقع میشه بره قضاوت بکنه. حالا از کجا ثابت میشه که این آقا مجتهد یا مجتهد نیست؟ راه‌های ثبوت اجتهاد به شکلی که ایشون مطرح کردن و ثبوت سمت قضاوت به شکلی که دیگران مطرح کردن، شبیه راه‌های ثبوت مرجعیت هست برای مراجع یا جواز تقلید هست برای مراجع، که انشاءالله در جلسه بعد بیشتر بحث میشه. صلی الله علی محمد و آله.